سلام، من سپیده کشاورز هستم و صدای من را از کانون سخنوران میشنوید. در این سری از پادکست که شامل نمونه سخنرانی های آموزشی است، سخنرانی استاد محمد علی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنرانی حرفه‌ای در ایران، با موضوع اخلاق را میشنویم.
به مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، به مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. این نان و آب چرخ چو سیل است بی وفا، من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست. یعقوب وار وا اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. زین همرهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ایم ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. به نام خداوند انسانیت، به نام معبود انسانیت، به نام نامی حق متعال سلام. وقتی میگیم انسانیت، مفهوم انسان بودن و اصلا آدم بودن برای ما همواره تداعی بخش امر بسیار مهم فراتر رفتن از مقام حیوانی است. که چه بسا همه ما وقتی به انسان بودن و انسانیت میاندیشیم، این رو متوجه میشیم که ما چیزی هستیم بین آنچه که میگویند حیوان و آنچه که میگویند فرشته یا معصوم یا بیگناه یا ملک. یعنی ما در عین آن که به عنوان یک حیوان دارای غرایز حیوانی هستیم، اما به دلیل امر تعقل و تحلیل صاحب فکرت و معرفت شدیم و شناخت در ما ایجاد شده و به همین دلیل توانستیم تمیز بدهیم آن چیزی رو که ما رو از مرتبه انسانی دور میکنه و به ورطه حیوانی میکشاند. بنابراین ما به عنوان یک انسان باید معنای انسان بودن رو محقق کنیم. حالا اینکه میگم یعنی چی؟ از دیرباز اصلا همیشه تمام متفکرین، تمام دانشمندان، تمام کسانی که به حوزه انسان و آدم پرداختن، همه تلاششون این بوده که بر اساس معارفی که ایجاد می کنند، کشفی که به وجود می آورند، علومی که تدوین می کنند، زندگی رو برای آدم ها جای بهتری بکنند به وسیله ابزار انسانی. یعنی اگر قرار باشه زندگی من انسان زندگی بهتری باشد، من هم باید انسان بهتری باشم، من هم باید آدم مطلوب تری باشم. خب برای اینکه این اتفاق بیفته، تمام دانشمندان، تمام متفکرین، همه فلاسفه، هر آنچه که گفتند عملا زیر مجموعه حوزه اخلاقه به تعبیری. یعنی سعی کردن که کاری بکنن که ما بهتر خودمون رو بشناسیم و به مثابه این شناخت بهتر خودمون بتوانیم شناخت جدیتری نسبت به پیرامون خودمون، جهان هستی و اصلا انسانیت و به طور کلی کائنات به دست بیاریم، که این نشانه ها، این شناخت ها، این معرفت ها ما رو نائل بکنه مقام انسانی. من عرف نفسه فقط عرف رب، هر کسی که خودش رو شناخت خدای خودش رو میشناسه و این خدا صرفا به منظور خالق و معنای مطلق نیست. هر آن چیزی که در سیطره دید ما قرار داره و هر آنچه که ما از آن باخبر و یا حتی بیخبر هستیم. مفهوم خالق، مفهوم خدا، مفهوم الله به معنای مفهوم آن چیزی است که توانسته ما رو ایجاد بکنه، ما رو به وجود بیاره. پس بنابراین همه کائنات، همه هستی، همه جهان نشانی از خداوند داره، نشانی از مقام حقانیت داره. جالبه در تمام آثار بزرگان، چه در گذشته چه در امروز، وقتی بررسی میکنی، مطالعه میکنی، میبینی همه و همه سعی میکنن کاری بکنن ما متخلق به امر اخلاق بشویم. حالا اینکه میگم اخلاق، صرفا بحث اخلاق اون مواردی نیست که تو ذهن ما میاد. مثلا میگن یکی آدم با اخلاقیه، مثلا میگن چیه؟ میگن آدم مثلا خوشخلقیه، آدمی که حسن خلق داره، خیلی خوب رفتار میکنه، خیلی خوب. خب اینا همه منبعث از اینکه امر مهمتر و بزرگتره. برای اینکه دقیق متوجه بشیم، یاد اون جمله عنصر المعالی افتادم در قاموسنامه، در باب 44 در آیین جوان مرد پیشگی یک جمله ای داره، عالیه، عبارتی داره، تکمیل میکنیم بحث رو. میگه و هر که را این سه چیز بود، از خاصگان خدای تعالی بود. از این سگانه یکی خرد است و دوم راستی و سوم مردمی. من به نظرم کامل در این عبارت ایشون معنا میکنه امر اخلاق انسان. یعنی میگه سه این سگانه باعث میشود که تو از خواستگان خدای تعالی باشی. وقتی خب از خواستگان خدای باشی، از خواستگان مردم هم هستی. اول خرده، خرد به معنای عقلانیت، به معنای تشخیص الزام و ضرورت، به معنای تدبیر، به معنای دوراندیشی. دوم راستی است، صداقت، امر بسیار مهمی است. صداقت برنده ترین سلاحه. صداقت باعث میشود که شما در همه جا عملا بتوانید حقانیت خودتون رو در نظر بگیرید و اون رو به معرض ارائه بگذارید و کسی نتوانه شما رو نسبت به آنچه که هستید ضایع بکنه. این هم مهمه. و سوم مردمی کردن، یعنی هم نودوستی، یعنی به درد بشر اندیشیدن، یعنی رنج و آلام بشری رو در نظر گرفتن و به درد آمدن از آن رنج و آلام بشر. خیلی نکته مهمه. ما اکثرمون داریم تلاش میکنیم که خیلی از موقع غر بزنیم، نق بزنیم، انتقاد بکنیم به تعبیر از شرایط، از زندگی. حالا نه فقط ما، همه آدما در طول زندگیشون این کارو کردن. جالب، از اخوان کسی پرسید که، از مرحوم اخوان سالس، که به نظر شما زمانه ما زمانه بدی است آنطور که میگویند؟ خب نمیدونم بده یا خوب، ولی میدونم که نما در دواوین قدما، در کتاب‌های بزرگان وقتی غور کردم، بررسی کردم، دیدم تمام گذشتگان همه با همه در زمانه خودشون گفتن که زمانهشون زمانه بدی است. این حرف مهمیه. این هم از همون خرد، همون یکی از اون سگانه‌ای که عنصر معانی میگه. خرد به این معنا که ما باید متوجه بشیم که بله، ما انسان‌ها همیشه با محیط پیرامون خودمون خیلی از موقع مسئله داریم. مسئله ما از این بابته که متوجه نمیشیم که آنچه که برای ما میتواند مطلوب یا نامطلوب باشد، توسط ماست که اتفاق میفته و محقق میشه. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا ما وقتی میگیم بهشت و جهنم، آیا تحقق بهشت و جهنم به معنای دقیق کلمه غیر از آن است که جهنم جای کسانی است که بدسگالند، بداندیشند، بدرفتارند و بهشت مکانی است برای صالحان، ابرار و نیکان؟ نه دیگه. پس بهش رو باز هم ببین، دقت بفرمایید، بهش قبل از اینکه معنای حقیقی داشته باشه، با ساکنان و شهروندان و مقیمان اون سرزمین معنا پیدا میکنه و جهنم هم همینطور. پس وقتی که ما امروز در دنیای زیستی خودمون، در همین دنیای گذرا، در همین مزرعه‌ای که دانی که ثباتی ندهد داریم زندگی میکنیم، اینجا هم ما باید متوجه بشویم که ما به عنوان یک انسان ساکنان این سرزمین هستیم و ما این که معنا میدهیم که اینجا جای خوبیست یا جای بدیست. یکی از علما، یکی از عرفا در یک گفتگوی روحانی معنوی با پروردگار، قصه بامزه، در یک گفتگوی روحانی درونی ضمیری از خدا میخواد که به او بهشت و جهنم رو نشون بده، چون میگه من متوجه نمیشم بهشت چیست، جهنم چیست. اینا که شنیدم من رو قانع نمیکنه. میگن دو تا پرده برداشته میشه، دو تصویر میبینه. تصویر اول تصویر جایی بوده است که همه چیز در اختیار یک بساط و سفره، یک خان پربرکتی پر از اطعمه و اشربه، غذا و نوشیدنی فراوان وجود داره، اما کسانی که دور آن ظرف‌ها، دور آن خوراکی‌ها نشستند، افرادی هستند، آدمایی هستند که قاشق‌های بلندی متصل شده است به دستانشون، بازوهاشون. اینا میتونن خیلی راحت اون قاشق‌ها، اون در واقع ملاقه‌ها رو بکنن توی اون ظرف‌ها و اون غذا رو از توی اون ظرف بردارن، اما چون قاشق بلنده وقتی میارن به سمت دهانشون، عملاً بیرون میریخت این غذا و اینا نمیتونستن اون غذایی که برمیداشتن رو بخورن، آنچه که نیاز داشتن رو مصرف بکنن و در نهایت تبدیل شدن به آدم‌های مفلوک، مفلس و کاملاً از جسه بی‌بهره، از جسم بی‌بهره، همه چیزشون ریخته بود به هم. خب این تصویر، تصویر رقت‌انگیزی بود. این عالم وانی افسوس خورد، تأسف خورد. تصویر دوم جالب بود، همون اتفاق، همون حادثه، آدم‌های با همان ملاقه‌ها و قاشق‌هایی که متصل شده بود به بازوانشان و بلند، اما جالب آن که بسیار فربه، مرفه و پر از امکانات. چرا؟ چون اینا وقتی که آن قاشق‌ها رو، آن ملاقه‌ها رو در اون ظرف‌های غذا و طعام‌های خوشمزه و پربرکت می‌کردند، به جای که اون رو به اجبار و به زور سعی بکنن تو دهان خودشون بگذارند، سعی می‌کردند اون رو در دهان کسی دیگری قرار بدهند و به او بخورانند اون خوراک مطبوع و دلپسند رو. این می‌شد که همه اینها در عین اینکه غذا می‌خوردند لذت می‌بردند و از اون امکانات بهره‌مند می‌شدن. این قصه معرفتی نمادین یک اصل در خودش داره که یادمون باشه جهنم چیزی جز خودخواهی ما آدم‌ها نیست و بهشت هم چیزی جز کمک به هم نوع و دوستی با مردمان نیست. بهشت و جهنم معناش اینه. اما چه میشه که ما انسان‌ها نمیتونیم این کارو بکنیم؟ چه میشه که ما مسئله داریم در موارد مختلف؟ چرا ما وقتی که همچنانی که میدانیم درست چیه، غلط چیه، فضیلت چیه، رذیلت چیه، حق چیه، باطل چیه، اما متاسفانه دچار اشتباه میشویم، حرکت غلط رو خیلی از موقع انجام میدهیم، انتخاب غلط رو میکنیم؟ فرمود ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان رو آفریدیم و آگاهیم به اون وسوسه‌ای که در نفس او هست، چرا که ما از رگ گردن به اون نزدیک داریم. وسوسه، این وسوسه منشأش چیه؟ وقتی در ادامه آیه، من همیشه دقت میکنم با آیات الهی بسیار نغز و ظریفه، به همین دلیلی که میگن خارج از توان انسانی است که چون جملاتی رو بگه. ابتدا میگه که مسئله انسان چیه، اما در ادامهش میفرماید که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به اون نزدیکتریم. چون او رو نمیبینیم در حالی که از رگ گردن به ما نزدیکتره، نفس ما دائما دچار وسوسه است. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم؟ با که توان گفت که او در کنار من و من مهجورم؟ چرا ما دوست رو نمیبینیم؟ چرا مهجوریم از مقام حق متعال؟ چون اهل شاید علم، معرفت، دانش، اندیشیدن نیستیم. چون متوجه نمیشیم که خیلی از چیزهایی که دور و بر ماست هر کدام به دلیلی است، هر کدام صورتی است، بر معنایی است. فکرت خرد میاره و خرد انسانیت تولید میکنه. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار، نقش انسان نیست. یادتون باشه عزیزان من، تمام فضائل و رذائل در ما انسان ها، چانچه که فضیلت، چانچه که رذیلته، چانچه که بد است در مقام انسانی ها، چانچه که خوب است، همه و همه در نهایت منبعث از درون ماست، برآمده از خود ماست. این ما این که تحقق میبخشیم خوبی رو و همچنان هم بدی رو، کسی دیگری نیست، چیز دیگری نیست. در یکی از آثار بزرگ غزالی بزرگ، کتاب مشهوری هم هست، معارج القدس، کتاب بسیار فوق‌العاده‌ای است که جالب اسم کتاب هم برازنده محتوای اون معارج القدس فی مدارج معرفت نفس، یعنی نردبام رسیدن به آسمان به قدسیت در طی کردن یا شناخت نفسه، خودتو بشناسی. میگه تمام فضائل و رذائل برآمده از قوه عقلیه یا تخیل، شهوت و غضب است. یعنی همچنانی که قوه شهویه میتونه در ما تولید رذیلت بکنه و ما رو به دام گناه میندازه و ما رو وسوسه بکنه به آنچه که باعث تباهی میشود، خود این قوه هم باعث فضیلت عفت هم میشود. یعنی عفت باز برآمده از قوه شهویه است. همچنان که قوه غضبیه، به طور مثال این قوه غضب در ما انسان ها میتواند خشم تولید بکند، جنون ایجاد بکند، همزمان میتواند تولید شجاعت کند. به باز یک فضیلت دیگری است. یعنی در واقع اتفاقی که میفته اینه، همه فضائل و رذائل برآمده از ماست. چون ما اختیار داریم مثلا. این که فردا این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ای سنم، این که من تصمیم میگیرم امروز این کار رو بکنم فردا کار دیگری، یعنی که من مختارم به آنچه که انجام میدم. پس این اختیار به معنای دقیق کلمه باعث میشود که فضائل و رذائل انسانی ایجاد بشود، معنا پیدا بکند. چون منم که به جهان دارم معنا میدم به عنوان یک انسان، چون منم که میفهمم، موجودات دیگر که نمیفهمن، که تشخیص نمیدن، که تمیز نمیدن، که این اختیار زمانی میتواند برای ما فضیلت درست بکنه و نه رذیلت، زمانی میتواند حق رو حقیقت ببخشه و نه به باطل معنا، زمانی میتواند راه ثواب رو از خطا برای من تشخیص بدهد و من رو ملزم به انجام امر ثواب بکنه، که من ارزش انسانی خودم رو بشناسم. این نکته مهمه. زمانی که من بفهمم چه هستم، چه اهمیتی دارم، چه عظمتی دارم، چه قدرتی دارم، اونجاست که متوجه میشم. و اگر نشناسم خودم رو، فرمود حضرت امیر هلکم رو اون لم یعرف قدر رو، هلاک میشه، نابود میشه اون کسی که قدر خودش رو ندونه، اهمیت خودش رو نشناسه. ببینید، من کرمت علیه نفس و هانت علیه شهوات رو، آن کسی که ارزش خودش رو میفهمه اصلا شهوات در نظرش بیارزش میشن، دون میشن، ناچیز میشن. بله، چون وقتی تو بفهمی چه کراماتی داری، چه ارزشمندی هایی داری، چه گوهری در وجود تو هست، حاضر نیستی اون گوهر رو آلوده بکنی با آنچه که رذیلته، از بین ببریش، نابودش بکنی و حتی کاری بکنی از تو برو بایند اون گوهر رو از تو بگیرند، نابودش بکنند، زایش بکنند. چه میشود که ما انسان ها به این مقام میرسیم؟ انسان های بزرگ چه تفاوتی با انسان های معمولی دارن واقعا؟ چه میشود که انسان های بزرگ همه جانبازی میکنن، همه به نوعی شهید هستن؟ حالا که میگم شهید، نه به این معنا که لزوما کشته شدن. انسان های بزرگ شهیدن چون همواره شهادت دادند به حقانیت حقیقت. و شهید یعنی کسی که شهادت میدهد، گواهی میدهد به اینکه حقیقت چیست، و در لحظه‌ای که باید انتخاب بکنه، حق رو از باطل، حق رو انتخاب میکنه به هر قیمتی. اونها چه دارن که آدمای معمولی ندارند؟ بله، ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم. انسان بزرگ میدونه که در این دنیا هیچ جایی برای صفر کردن جای پاش وجود نداره، اینجا خانه ای سوی آب. پس برای آنکه این رو متوجه میشود، همه ی حواسش به اینه که اون قدسیت خودش رو معنا ببخشه و به بالا بره و میدونه که اینجا خبری نیست. ملک این مزرعه دانی که ثباتی ندهد، اینجا اتفاق قرار نیست بیفته که. از دنیا دارالممر ولا دارالمقر، دنیا محل رفتن، محل موندن نیست که. پس وقتی اینو میفهمه، به کار بزرگ خودش، به امر عظیم و مطلوب خودش دل میبنده و عاشق میشه. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. جالب، خود حافظ یه جایی خیلی خوب میگه، میگه عشقت رسد به فریاد، ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. یعنی اگر توی انسان مثل من حافظ حتی قرآن رو از بر باشی در 14 روایت مشهور و اون بحث قراء سبعه و امثالام که نمیخوام واردش بشم، باز در نهایت این عشقه که به فریادتون میرسه و تو رو به مقام انسانیت نائل میکنه. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. یه حرفیه در سخنیست در کتاب رساله ضیافت، یکی از مقالمات معروف افلاطون بزرگ که من خیلی دوستش دارم و به نوعی تداعی بخش همون حرف غزالی هم هست، چون غزالی وقتی که اون سه تا قوه رو مطرح میکنه، یعنی قوه عقلیه، غضبیه و شهویه رو، و میگه همه که رذایل و فضائل برآمده از این سه قوه است، در نهایت به یک قوه چهارم میرسه، چون قوه چهارم باعث میشود که ما انسان بشویم. حالا اون چیه؟ اینجا جالبه، اول این متن از کتاب ضیافت براتون بخونم. میگه وانگهی عشق سرچشمه بزرگترین منافع بنی آدم است و هر آدمی که در آغاز زندگی خود هیچ و هر آدمی در آغاز زندگی خود هیچ سود و سعادتی را همانند آن نتواند یافت که دوست بدارد و دوستش بدارد. چقدر حرف قشنگه. یعنی ببین چی شد، وانگهی عشق سرچشمه بزرگترین منافع بنی آدم است و هر آدمی که در آغاز زندگی خود و هر آدمی در آغاز زندگی خود هیچ سود و سعادتی را همانند آن نتواند یافت که دوست بدارد و دوستش بدارد. آری، عظمت بی پایان عشق چنین است، به خصوص قدرت عشقی که رو به نیکی دارد و به حق پرستی و عدالت می‌گراید. همه سعادت ما در سایه معاشرت و دوستی ما با یکدیگر به دست می‌آید. پس تحقق فضائل انسانی چی بود؟ عدالت. همون چیزی که در واقع هماهنگی و وقوع هر یک از قوای مزبور به ترتیب و نظامیه که باید باشه. پس عدالت رو بیرون از خودت جستجو نکن عزیز من. اگر دنبال بهشتی، اگر دنبال رسیدن به سعادت هستی، اگر دنبال این هستی که شهر خودت، کشور خودت، سرزمین خودت، جهان خودت رو جهان بهتری بسازی و ایجاد بکنی، عدالت رو در درون خودت جستجو بکن. و این امر فقط و فقط با رسیدن به مقام عاشقی است که محقق می شود و عاشقه که همه چیز رو برای محبوبین، برای معشوقین می خواهد، برای دیگران، نه برای خودش، چون وقتی برای اون می خواهد برای خودش هم محقق می شود و اینجاست که از تعلق و وابستگی خارج می شه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. زنده باشید. یا علی.